الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، مثلا هیپنوتیزم بخونم؟ آقا فرمودی بله، هر کجا رو بفرمایید بخونی. بله چی آقا جان؟ اگر روان آدمی کجا شد آقا؟ بسیار، اگر روان آدمی ماده و جسم و جسمانی خلاصه از عالم طبیعت باشد، آیا مدعی نمی اندیشد که اخبار به غیب و دست یافتن به امور پنهان چگونه است و طبیعت که از موطن خود قدم فراتر نمی نهد، پس این همه فهمیدن ها و ادراکات فوق زمان ها و مکان ها چیست؟ فرمودید که انسان در عالم رؤیا و خواب برایش کشف مطالب و مسائلی می شود که در عالم بیداری از اون مطالب بیخبر بود، و چه بسا در عالم بیداری نسبت به اون چرا که در خواب برایش مکشوف شده هیچ گونه مشابهی مثلا و سابقه ای نداشته که بگیم حالا اینا باعث شده که در خواب برای ایشون این مطالب ظهور کرده. اون وقت فرمودن که اگر کسی لجاجت و عناد و دشمنی نداشته باشه و بر اساس انصاف بخواهد توجه بفرماید، میبیند که اصلا رسیدن به مغیبات، به عوالم غیبی، مطالب غیبی، این که فوق عالم ماده و موجود ماوراء طبیعت هست، اینها بدون اتصال و تجرد نفس ناطقه و اتصال نفس به ماوراء طبیعت امکان پذیر نی. اون وقت می فرمان که اگر انسان بخواهد روح او، نفس او، جسم و جسمانی باشه و کسی همچین ادعایی را بفرماید، این آقای مدعی توجه به اخبار به غیب پس نکرده و در طول عمر هر فردی نمیشه انسان ببیند که هیچگاه براش خواب پیش نیامده باشه، بر چیزهایی که نسبت به آینده هست خوابش رو ندیده باشه و گاهی نسبت به گذشته است اما از یادش رفته، باز اونها رو هم در خواب مشاهده میکنه. و چه بسا گاهی هم میفرمایید که چیزهایی را که دیگران میدانستند او بیخبر بود، در خواب اونها را مشاهده میفرماید، میفهمد، بعد به افرادی که طرف خواب او هستن اطلاع میده، چه بسا اونها بگن آقا ما این مطلبمون خیلی سری بود، اصلا به هیچ کس نگفتیم و برای احدی ابراز نکردیم، این سر ما را شما از کجا فهمیدی یافتی؟ میفرماید بهش که از ناحیه خواب اینطوری به من گفته شده، من خودم که چه خبر داشتم. گاهی به خصوص در این معالجه ها که خیلی حیرت آور، طرف مثلا طرفای ما مردم، عموم مردم عادت دارن امامزاده ها میخوابند، تکایای مورد احترام خاص میخوابند، یا به غیر از اینها برای مریضشون طلب شفا میکنند، چه بسا گاهی در یه خوابی به اونها گفته میشه که شما بروید در فلون شهر، در فلون روستا، یه همچین خانواده‌ایه، مثلا زنیه به یک نام، به این نام، اینا برای من پیش آمده، عزیزانی برای من نقل فرمودن، فراوان هم می‌بینی، و که فلان خانم اون روستا را که از مثلا اسمش فلان هست تمام جزئیات بفرمایید که در صندوق نمیدونم فلان منزلشون اونجا داخل فلان بخچش یه مقداری آب نبات مثلا اون رو بدن به مریض شما بخورن خوب میشه. سبحان الله، نظام هستی، ارتباط عوالم، اتحاد موجودات با همدیگر، الحمدلله رب العالمین، که چون مبنای تجرد نفس ناطقه انسانی را و بالاتر از این مبنای اصل اصیل و محکم توحید صمدی قرآنی رو دارید که به ظاهر می فرمایید این روستا، اون روستا، این فرد، اون فرد و اون خانم نمی شناختم اسمش چی بود، اینها به ظاهر می فرمایید که در مرتبه عالم ظاهر هستی، می خواهید از بواطن اشیا، از غیبها، از پنهانیها اظهار بفرمایید، چیزی می دانید، می بینید، هیچی به ذهنتون نمیاد، بی خبر هستید. اما به محض اینکه از نشأه طبیعت انصراف پیدا کردی، با اینکه سابقه در نشأه طبیعت نسبت به اون شیئی که در خواب می بینید هیچ سابقه هم نداشتید، اما وقتی به باطن که رفتید، باطن از ظاهرها خبر میشه، باطن از ظاهر خودش خبر داره، باطن از ظاهر افراد دیگران با خبره، چه اینکه باطن از باطن افراد دیگر هم بی خبره، که عالم یک پارچه بر اساس وحدت حقیقی توحید صمدی وجود است که این یک حقیقت در تمام شؤون سریان داره، که حالا این شأنیت شؤونش که به نام مثلا این شخص باشه، نفس ناطقه او با بدن عنصریش در نشأه طبیعت که یکی از شؤون وجود صمدی حق است، این شأن حالا میگه من در بیداری نمیدانستم، در خواب فهمیدم، پس معلوم میشه که این فهم به لحاظ این شأنیت شؤون داره پیش میاد، وگرنه در متن وجود تمام علوم، تمام ادراکات و تمام فهمها به عینه عین ذات وجوده، که میفرمایید علم عین ذات وجود حق متعاله. غرض از این آقا فراوان پیش میاد که هیچ اصلا این آقا مریضه، اصلا اسم فلون روستا را، فلون شهر را در طول عمرش هم نشنیده، حالا تازه فرض شنیده باشه روستای فلان، اون روستا مثلا 100 تا خانوار داره، ایشون اصلا راجع به فلون خانوار، فلون خانم، فلون آقا هیچ اطلاعی هم نداره، تازه بر فرض مثلا بدونه که در فلون روستا فلون خانواده هم زندگی میکنه، حالا چه میدونه که تو خونش صندوقچه فلان چی بود مثلا، حالا برفرضش هم یه روزی خونش رفته اون صندوقچه رو هم دیده، تو درون صندوق یه خونه مثلا دوست شما، فامیل شما، هم محلی شما، هم شهری شما خیلی چیزها شاد باشد، هم چه خبر داره؟ بله، حالا اون نواس رو از کجا در خواب اطلاع پیدا کردی؟ ولی اینکه در بیداری به تعبیر خودمونی اگه آدم خودشو میکش نمیتونه، مگر اینکه رمل کنه، مثلا رمالی کنه که از طریق رمل پیش بره، اون هم میشه، اشکالی نداره، چون رمل مظهر اسم شریف خبیر حق، خبیر راجبه، و جف مظهر اسم شریف خبیر حق، و رمل مظهر اسم شریف لطیف حق، گویا اگر، یا جف مظهر اسم شریف علیم حق و رمل مظهر اسم شریف خبیر حق، که خبره هست، آگاهی، خبر داشتنه، که فلانی رماله، مثلا ایشون از کجا این خبرها رو پیدا میکنه، عجب آدم رمالی ها. بله، منطقه در بین ما یه مقداری جنبه مثلا اجازه بفرمایید دارم لفظ رو میگم و زبان حمله بر گستاخی نشه، مثلا حمله بر این که این طرف آدم فرض رمالیه، پستیه، مثلا نامرده، چه هست، ولی این که این لفظ معروف شده که فلانی خیلی آدم رمالیه، این حرف رو از کجا خبر داره، این رازها را، این سر مثلا من و فلانی روش از کجا با خبر شده، این که فلانی رماله حساب داره، یعنی در وادی رمله و اون که در وادی رمله است هر خبری رو بخواهد در عالم پیدا بفرماید خبردار میشه. تا به وادی این حقیقت نیامده بیخبره، و کسی هم که میخواهد در رمل کار بفرماید باید طهارت مطلقه داشته باشه. هیچ نمیتونه که بی‌طهارتی کنه. اگر خدایی ناکرده یک کمی بی‌طهارتی پیش بیاد، نخیر، اون مثل این که چطور صغرا و کبرای منطقی را میفرمایید باید بر اساس ماده قیاس و صورت قیاس مادهش به فلون ماده باشه، که آقا جان یک کمی لطف میفرمایید، آقا جان بر اساس فلون ماده باشه که تا اسم قیاس را برهان میگیم، و بر اساس فلون شکل باشه که نتیجه بده. مثلا به شکل اول که شده باید صغرا موجبه باشه، کبرا کلیه باشه، که اگر یه چیزی که در مقدمه قیاس اشتباه خطا پیش بیاد سو نتیجه قیاس بد در میاد. مثلا به جای اینکه صغرا مقدمه اول قیاس موجبه باشه، سالبه بشه، نتیجه قیاس بد در میاد، نتیجه نمیده، یا نتیجه خلاف میده، اصلا نتیجه عکس میده. چطور اینجا در مقدمات قیاس در وصول به نتیجه چقدر باید آقای منطقی مبرهن مقایس باید در قیاسش دقت بفرماید که مبادا اشتباه در مقدمات قیاس پیش بیاد، وگرنه نتیجه بد در میاد. در اون گونه علوم هم از بس که لطیفن، از بس که سرن، از بس که مظهر اسم شریف لطیف حقن، بخواهد کسی نعوذ بالله کمی بی طهارتی بفرماید، بی طهارتی را بفرمایید از طهارت لباس، از طهارت چه، اونجا نتیجه بد میگیره. ولذا یکی از الحمدلله رب العالمین، شکر خدا که این کتاب طهارت خدمتون آمده و در بحثاش هم شرکت کردی، این آقا این کتاب را در تمام مراحل در مطلق علوم میخواهید، در مطلق علوم بخواهید انشاءالله فیلسوف بشوید، باید این طهارت در شما در همه پیاده بشه، و اگر میخواد عارف بشود باید این طهارت ها پیاده بشه. این مراتب به هر مرتبه‌ای که بالا رفته طهارت داره، اگر خدای ناکرده در یه مرتبه بالاتری مثلا اونجا گرفتاره، اونجاش دیگه طهارت نی. و چون مراتب مادون در تحت مراتب ما فوقن، ولذا طهارتش نباید در یک مرتبه توقف کنه، باید انشاءالله همت بیاره بالاتر. به خصوص آقا طهارت را، مراتب طهارت را در علم شریف جفر و در علم شریف رمل، که علم رمل را علم نقطه هم فرمودن، اون حدیث شریف داره که العلمو علم با الف و لام، که مفرد محلا و الف لام دال بر استغراق، العلم مطلق دانایی ها، مطلق فهم، العلمو نقطتون، نقطه است، کسر و حل جاهلون، علم یک نقطه. حالا که این آقای رمال، علم یک نقطه است، نظام هستی یک پارچه علم مطلق است، و این علم مطلق یک نقطه است، منتها این آقای رمال که داره رمل رو با نقطه کار میکنه، چون به این نقطه آگاهی تام نداره، کسر و حل جاهلون، حالا این نقطه ها رو تعدد میده و بر اساس نظم خاص و برنامه های خاصش با طهارتی که داره مثلا از این نقطه ها به نتیجه میرسه. حالا سبحان الله که این دو تا نقطه با اون چند نقطه با اون چه این در کنار هم قرار گرفته، ایشون مقصودش چی بود؟ مثلا مقصودش این بود که فلون سری از عالم غیب رو بفهمه، اون براش حاصل میشه. این چه ربطی به این نقطه سر خودکار را مداد را داره روی کاغذ نقطه نقطه میزنه، این چه ربطی به این داره؟ آخه نقطه دیگه، العلم و نقطتون، تمام مطلق آقا علوم شما مطلق علوم، این در این سر قلم شما، خودکار شما، نی شما، مداد شما که یه نقطه میزنید روی کاغذ، یه نقطه نقطه، العلم و نقطتون. اصلا مطلق علم هم یک نقطه، کسر و حل جاهلون، این جاهل باعث شده که این علم تکسر پیدا کرده. ولذا حالا بنده چون گرفتارم نمیتونم این یک نقطه رو بخونم، میگم آقا جان این یک نقطه رو تکثیر کن که من میخوام مثلا راجع به علم شیمی بفهمم. میگه آقا این کتاب رو بخون، اون کتاب رو بخون. چرا؟ برای اینکه این نقطه شده الف، الف شده ب، ب الف ب ت جیم تا آخر، حالا اینا رو با هم دیگر بچینیم، شده این مقدمه کتاب، شده درس اول معرفت نفس، درس دوم، الان شده دفتر درس 757 تا میشه اتحاد عاقل معقول، اون این همه کتاب ها رو بخونیم و در حقیقت همه همون یک نقطه بود که شما با یک نوک قلم روی کاغذتون میزنید، نقطه تمام هم یک نقطه. مطلق علم، مطلق علوم، حتی در امور علوم کتبیه، کتبی، تمام مطلق علم همه هم یک نقطه است. این نقطه رو میخواهید با نوک مدادتون بنویسید، نقطه، میخواید با نوک خودکار بذاری نقطه، نمیدونم روی انگشت پایت روی خاک بگذاری یک نقطه، تمام علم همین نقطه است. منتها به من میگی آقا این نقطه رو بخون، تمام علم اینه. میگه آقا من نمیتونم بخونم، چجوری بخونم این که فقط یک نقطه است؟ میگه خب علم نقطه است دیگه، همین نقطه رو بخون، هر چی میخوای حاصل میشه. میگه من نمیتونم بخونم. کسر و حل جاهلون، حالا که من جاهل نمیتونم این نقطه رو بخونم، شما مجبوری که بگی آقا مثلا چه نوع علم دلت میخواد؟ فرض بگم آقا علم ریاضی میخواد، علم شیمی میخواد، علم فیزیک میخواد، علم چه میخواد؟ می خیلی خوب، چطور علاقه شما ریاضیدان، شیمیدان، چه از کجا شروع کردی خوندی؟ از آب بابا تا بیای دبیرستان تا بری دانشگاه در فلون رشته، در طی این 16 سال 20 سال تدریس در تعلیم است، درس خوندن است، مثلا 20 جلد کتاب خوندی، 50 جلد کتاب خوندی و الان عالم به شیمی شدی. این علم به شیمی شما از کجا حاصل شده؟ از این 50 جلد کتاب. این 50 جلد کتاب چی بود؟ همه همین الف بود، ب بود، جیم بود، دال بود، اون آوردی عقب، این بردی جلو، اون بردی چه کردی، اون بردی وسط، این آوردی آور، شد این کلمه، شد اون کلمه، شد این جمله، شد اون جمله، یکی یک جمله ها رو خوندی و بر معنا کردن. حالا بعد از 20 سال و این همه که این نقطه رو تکسرش دادی، الان شدی عالم. علم نقطه است و این یک نقطه رو چون ما نمیتونیم به سرش، به حقیقتش برسیم، اینه که جناب آقا امیرالمؤمنین فرمود که تمام حقایق قرآن در اون نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم جمعه و اون نقطه با من هستم. و اگر من بخوام این نقطه رو برای شما شرح کنم، مثلا کتاب ها میشه تا جایی که باید شترها بار کنید، 70 تا شتر بار کنید کم میاد، اینها به یک معنا که آدم بفهمه. وگرنه این همه کتاب هایی که الان در کتابخانه های جهان، در کتاب فروشی های عالم، در این کره، احیانا در کرات دیگر این همه کتاب ها نوشته شده و این همه دانشمندان هم دارن درس میخونن، محصلین، اینها رو بار بکنید آقا چقدر میشه؟ از یه کشتی هم بالاتر میره، از یه هواپیما هم بالاتر میره اینها. پس معلوم میشه آقا فرمود 70 تا شتر، نه اینکه در عرب لفظ 70 داله بر کثرته. مثلا مثل این قرآن میگه آقا اگر جناب رسول الله تو برای منافقین 70 بار هم استغفار کنی ما نمیبخشیم. حالا میفرمایید که 71مین بار بکنی میبخشی؟ میگه نه آقا، هر چه بخوای استغفار کنی نه، 70 چرا 70 داله بر کثرته. اینجا اینا این لطائف رو داره. غرض که چون همه اطلاعات تمام علم همه مطلقا نقطه است و اون نقطه وجوده، اون نقطه وجوده و این وجود در همه جا سریان داره، چه این که می فرمایید در علم کتبی تمام علم همه اون نقطه است، این نقطه در تمام شؤونها سریان داره، نقطه شده الف، نقطه شده ب، نقطه شده تایه، همین الف و ب و اینا رو با هم جمع جور کردی شد کلمه، بعد کلمه ها رو با هم ترکیب کردی باز شده جمله، جمله ها رو با هم ترکیب کردی شد یک کتاب، ده کتاب، یک کتابخانه، یه عالم، همه برگشتش به اون نقطه است و همه در حقیقت صورت و تجلیات همون یک نقطه است. حالا تو که یک نقطه سر قلم تو را، یک نقطه مادی را، طبیعی سر قلم روی کاغذ را، اینو میخواهی سریانش بدی که تمام علم عالم برات حاصل میشود، فتدبر، دقت بفرما که پس اون نقطه غیر متناهی وجود چه باشه، پس هیچ نمیشه او رو شناخت. این که یک نقطه مادی طبیعی جوهر روی نوک قلم، نوک مداد، نوک خودکار، بعد آقای رمال میاد با یک قلمی، حالا اونا دستور خاص داره، با یک قلم مخصوص از اینجا یک نقطه، دو تا نقطه، سه تا نقطه، پنج تا، ده تا، 20 تا، هرچی که هست اینها رو باید بچینه چه کنه، بعد هر علمی، هر آگاهی، هر خبری، هر اخباری رو میخواهد در این نظام عالم بگیرد، که این نظام عالم به ظاهر الان میگیم برای ما عالم شهادته، اما چه شهادتی که چشمن این الان پشت نمیبینم پس میشه غیب، چه شهادتی که گوش تا اینجایی که الان صدا رو میشنوه میشنوه در ایران ما، در جهان ما، در کره زمین اینقدر صداها همین الان دارن همه حرف میزنن، جناب علی من میشنوین؟ نه، پس تمام شدن غیب. کجا میشنوین؟ چشم باز میکنیم یه مقدار رو میبینیم، این اندازه‌ای رو که می‌بینیم فرض می‌گیم برای ما شهادته، اما اون چرا که نمی‌بینیم چطوره؟ همه شده غیب. کجا شهادت؟ مطلقا غیب. بعد میری جلوتر می‌بینی کجا غیبه؟ همه جا شهادته، همه جا شهوده. اینه که می‌فرماد اگر کسی از روی لجاج و عناد و دشمنی بخواد حرف نزند و لج نکنه، میدانه که آخه معنا نداره که نفس، یعنی انسان، من، شما، این، اون، معنا نداره که اطلاع بر غیب پیدا بفرماید و فقط یه موجود مادی باشه. چطور میتونه یه موجود مادی از غیبیات باخبر بشه؟ با حال این که غیبیات همه مجردن، هیچ کدام مادی نیستن. فهم و ببینید آقا، فهم و ادراک به این که اونی که در خواب دیده، مثال زدم، فهم و ادراک به این که بفهمد و بیابد که در فلون روستا، فلون خانواده، فلون خانم در منزل صندوقی داره، تو صندوقش یک مثلا مقداری نبات هست، مقداری نقله، فهم به این حقیقت که غیبه، درست خود اون نقله در خارج جنس مادیه، درست اون خانم، اون فرد در خارج مثلا بدنی داره، جسمی داره، مادیه، خانه اون مادیه، صندوق اون مادیه، اون نباتش مادیه، اما علم به اون نبات مادیه؟ علم به اون که مادی نیست که، اما این چطور باز در هنگام خواب برای انسان پیدا میشه؟ اینه که میفرمایند که آیا این مدعی نمی اندیشد که اخبار به غیب و دست یافتن به امور پنهان چگونه است و طبیعت که اگه فرض نفس ما یه موجود طبیعی و جسم و جسمانی باشه و طبیعت که از موطن خود قدم فراتر نمی نهد که اگه ما مادی بودیم، جسمانی بودیم، هیچ گونه بود از خودمون یه مقدار اونورتر می رفتیم. الان به ظاهر این سنگ از اون سنگ چه خبر داره؟ این سنگ حتی از این خاک زیر خودش چه خبر داره؟ این دوتا تیک سنگ بغل هم به هم چسبیده هستن، حتی این دوتا تیک سنگ از هم چه خبر دارن؟ نه خیر، همین این یک سنگ رو تجزیه می‌فرمایی به سلول‌های کذایی، به ذرات مثلا میلیون‌ها ذره، حتی این ذره‌ها از همدیگر چه خبر دارن؟ این در این سنگ، این یک میلیارد ذره، این میدونه اون مثلا میلیارد ذره دیگه اونا کی هستن، چه هستن، اونا میدونن این کیه؟ هیچ از هم خبر ندارن که. اما چطور تو میشه از اینجا با خبری، از اونجا با خبری، از اونجا با خبری؟ حالا یه وقتی در عالم بیداری الان حرفی رو میزند، امشب خوابش رو میبینه، میگیم خب حالا امروز گفته بود و تو ذهنش موند و تو خیالش امشب فهمیده. تازه همینش هم باز مجرد مادی که نی، همینش هم به ادله خاص خودش مجرده. اما حالا برفرض بگیم حالا چون امروز گفته امشب به ذهنش آمده، نه چون در طول زندگی حرفش رو زده بود، درسته که الان فراموششه، اما بالاخره در طول زندگی یه همچین کلمه، یه همچین مطلبی، یه همچین صورتی را تصور کرده بود. خب امشب خوابشو میبینه، اینها درسته. اما اونجایی که خواب میبینه و اصلا در زندگی خبر از اون مطلوب خواب نداشته، در حالت بیداریش اصلا، اینا چگونه اطلاع یابیه؟ و این جز این که باید نفس مجرد باشه از راه مادی بودن میشه این حرف را حل کرد؟ نمیشه. خب مثلا هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی در این زمان جهانگیر شده است. خب این هم آقا جان خیلی حرف بسیار روز مدر روز امروز اجتماع هم شده با و خدمت شما. یواش یواش این علم اوائل که پدید آمده در یه حدی مثلا تلقیناتی میکردن، شخصی رو خواب میکنه مثلا، یعنی مثل دو تا شخص بغل هم روبروی هم طبقی برنامه، مثلا اونو روی صندلی میشونه همینجور که الان بنده نشستم و یکی ازی مثلا وای میسته و این آقا رو تلقیم میکنه، طوری تلقیم میکنه که میگه حالا مثلا بهش توهدم میدن، اینا خودش هم حساب داره، دلیل داره، توهدم میدن. باشه هست، از جنبه عنوان بحثی ما فرمودید که تعلق با تعقل سازگاری نداره. تا اون هیپنوتیزم کننده کی باشه، یعنی اون هیپنوتیست کی باشه که این کارش به نام هیپنوتیزم کار مصنوعی، این کارش چجوری؟ بعضی ها خیلی قویان، شاید اون شخصی که میخوان خوابش بکنن اون خیلی توهد نداشته باشه، اما اون چون خیلی قویه در او تصرفاتی میکنه، غرض او رو یواش یواش خوابش میکنه، از او هرچی میخواد اطلاعات میگیره. امروز که دیگه در مراکز اطلاعاتی جهان عجیب این مرسوم شده، مثل سازمان CIA امثال اینهایی که در جهان هر کسی رو بگیرن دستگیر بکنن دیگه، حالا ببرن زندان و بی خود هی شکنجه کنن و هی بزنن و اعصاب خودشون هم خرد کنن و اون بیچاره رو هم لهش کنن، آخر او یا گناهکار باشه مثلا دیگه به هر صورتی هست مقاومت کنه نگه، یا اینکه نه گناهکار نباشه و گناهکار نباشه و بیچاره نگد و نمیدونم بگی اینا به زور بزنن او رو بکشن، چه کاریه؟ اینو یواش یواش میبرن در یه اتاقی و فضایی و برنامه یه خوابش میکنن، بعد حالا ازش صحبت میکشن بیرون، حالا هرچی ازش سوال بفرماین ایشون جواب میده، کجا بودید؟ منطقه عملیاتیتون کجا بود؟ مثلا فرموندهتون کی بود؟ بیسیمتون کیه؟ مثلا چی بود؟ شمارش چیه؟ رمزها رو به ما بگید، کدها را. حالا همینی که الان در حالت بیداری اگه ازش سوال میکردی مثلا باید رمزهای بیسیمش را از روی یک صفحه، دو صفحه، یک کتابچه میخون تا بهت بگه شماره فلان منظور اون فلان توپخونه است، شماره فلان یعنی مثلا خمپاره اندازه، شماره فلان یعنی انبار مهمات. این در بیداری حتما باید نگاه میکرد صفحه رو میدی، نه الان خوابش میکنن و ازش سوال میکنن، ایشون طفلی همینجور گر و گر جواب میده که بله این اونه، اونم اونه، تمام جزئیات همه رو میگه. این اطلاع الان این اطلاع بر مغیبات در هنگام خوابه، این از کجا حاصل میشه؟ ولی اینکه همین الان او رو بیدارش کن، حالا بهش بگو که آقا اون چرا که در کدهای بی سیمیت داشتی اینا رو بر ما بازگو کن، شاید چند شماره ای رو حفظ باشه اگر خیلی آدم حافظداری باشه یکم بیشتر مثلا مراتب حافظه، اما چطور الان به خواب بردن، چجور او را به حرفش در آوردن و چه حرف ها میزنه، نه شکنجه ای هست و از این کارها را الان جدیدن میکنن و یواش یواش اینا گسترش پیدا کرده. بنده شنیده بودم که این الان آمده وارد ایرانم شده، خواب مصنوعی از این کارها عجیب غریب میکنن، بعد یواش یواش آلوده شده و به مسائل دیگر که چند سال قبل رفته بودم برای آقایانی دعوت فرموده بودن برای دانشگاه علوم پزشکی کل ایران در تهران براشون حرف بزنیم. اونجا به من فرمودن که این الان دیگه جزء برنامه رسمی شده در معالجات مریض ها و خدا و بنده خدایی رو رحمت بفرمایه به من میفرمود که من این رو داشتم و حدود شاید مثلا حالا اینجوری که آمار میداد مثلا بیش از 30-40 تا مریض را 20-30 تا مریض را هم داد زد رو سر من. چرا از این کارها میکنی؟ اینو رهاش کن دیگه. بعد از او گفت رها کردم، توبه کردم که دیگه از این کارها نکنم. اما اینها الان گسترش پیدا کرده و کارها میکنن و فرمایشاتی دارن که دیگه دل بخونی هست و این زمان بگذار تا وقت دیگر. غرض حالا اصلش اینه، برهانش همینی که الان داری میخونیم، فرمایشش زیربنا همینه که این موقعی که هیپنوتیزم میکنن این شخص را، یواش یواش او رو به خواب مصنوعی فرو میبرن. خواب طبیعی نیست، طبیعی که بدن خسته بشه بخوابه، اینجوری خوابم نیست، بیداری کاملم نیست مثل اینجوری. تقریبا یک نحوه او رو خوابش میکنن، دیگه دست خود او هم نیست، که اسم اینو گذاشتن خواب مصنوعی. یعنی این آقا با اون صنعت هیپنوتیزمی که داره، با این صنعت این شخص رو خواب میکنه، نه اینکه خود اون شخص طبیعتا مثلا سر میذاره روی متکا خواب میره، اونجوری نه، این با یه صنعتی خوابش میکنه که حالا برای اینکه افراد خودشون را در تحت تصرف او قرار بدن، حالا بعضیا اعمال کارهایی میکنن، مثلا روشهای بسیار نامطلوبی، چیزهایی، کارهایی میکنن که اصلا حیرت آوره. حالا یه کسی دین نداشته باشه، تقوا نداشته باشه، انسانیت رو مراعات نکنه و بخواد اینها رو طعمه شکارا و طعمه مثلا مطامع دنیایی خودش قرار بده، خب چیز خوبیه، وگرنه انسان دینداری هم چی کاری رو نمیکنه. کاوه به من از قبل فرموده بودن، خیلی چند سال قبل در جریان بودن که کم کم خوابش میکنه. حالا در خواب این هم خیاله، خواب هیپنوتیزم خیاله و همش خیاله، عقل نیست توش. خب تا اینها به سرحد عقل برسن خیلی راه دارن. قرض اینو خوابش میکنه، بعد حالا مثلا به مطابق شؤون افراد به یک نحوی در ایامی که با او به سر میبره، یا یک وقتی دو وقتی او رو خوابش میکنه، مثل چطور آدم بیهوش داره به هوش میاد، میبینی راجع به بعضی از چیزها حساسیت نشون میده، یه چیزهایی رو میگه که در حالت بیداری که با هوش آمده بهش بگه آفلون چیز میگفتی، نه خیر اصلا و ابدا من یاد ندارم، از همچین مطلب یادم هم نی، باره که تو بیداری تو بیهوشی داشت به هوش میامد میگفت اینا را، و اینا هم زرنگن. یه مثلا یه موردی دو موردی یا از قبل با این افراد برخورد میکنن و از ایشون یک میل هایی رو میفهمن. این خیلی مهمه، نفس دیگه، عالم نفس عجیب و غریبه، میل هایی رو ازش میفهمن. بر اساس این میل ها وقتی هیپنوتیزم میکنن، این رو به دنبال اون امیالش میفرستن. مثلا به یکی میگن که مثلا چطور و چه و فلان، میبینن این مثلا دلداده زیارت مکه است، میگه خب حالا هیپنوتیزش اونا میدونم چیکارش کنن، اینو میفرسته میگه ها الان مکه رو نمیبینی و کجا اونجا دیوار چه همش تو خیال، هیچی واقعیت خارجی نیست. حتی در نفس ذات نفس ناطقه خود شخص این خواب مصنوعی شدن واقعیت عینی خارجی ذاتی نداره، چون این آقا داره تلقینش میکنه، تلقین داره برای او یک نحوه خیال بافی میاره، بعد میگه بله الان اونجا رفتیم و اینجوری شد و اونجوری شد و چه کارها شد و بعد حالا بیچارها میگن که بله فلانی علم غیب داره ما رو میبره مکه میآوره. ای بیچارها، از این معرکه گیرها هم الان فراوان در کشور شدن آقا، خیلی خیلی بله که ما رو چه میکنه. بعد حالا یکی رو میلشو میفهمه ها، بعدیشون چه هست و پس به فلون چیز میل داره و نوعا به افرادی که به قول خودشون افسرده هستن به جنبه طبابت مریضی در تهران هم هست. از این فرمایشات خیلی دارم. حالا بعضی ها که الان و رشته مخصوص این بخش دارم میشن. عرض کردم همینی که الان آقا جان فرمود که یا خواب مصنوعی در این زمان جهانگیر شده، حالا تازه اون روز که سال 57-58 که آقا مینوشتن فرمودن جهانگیر شده، از اون موقعی که تا الان 22-23 سال داره میگذره، 22-23 سال خیلی باز این علم پیشرفت کرده، عجیبم گرفته، عجیب. حالا یکی دو سال قبل یه عکسی رو به من نشون دادن از یک بنده خدایی، گویا مرد خیلی به شکل زنها در آمده، موی او، وضع او، حال او، و گفتن در یکی از این کشورها، نمیدونم ژاپن، انگلیس، چه کجا، که خیلی دیگه او قوی شده در این بخش. بله، انسان آقا در هر بخشی بخواهی نفس رو رو بیاوری، نفس خو میکنه در هر بخشی، هرچی نفس مجرده دیگه. چون اینا خودش دلیل بر تجرد نفسه که نفس به هر چه رو بیاره خو میکنه. ولذا الان رو آوردن به این بخش و کم کم معروف شده که دیگه مثلا اطلاع بر مغیبات حاصل میکنن. چه نمیشم حاصل کرد؟ چرا میشه؟ اتفاقا به خیلی چیزهایی که نادانسته هستن میشه دانستش کرد، فهمش را یافت میشه. اما به تعبیر شریف بزرگان ما فرمودن اون کسی مثل ائمه ما، اینها عالمان به غیبن که از راه شرعی به نهایت علم غیب رسیدن، وگرنه از راه غیر شرعی کسی حق نداره، دین اجازه نمیده، حق نداره اطلاع. چیکار داری تو نظام هستیه و حق نداره؟ حالا میکنن خود چرا؟ خیلی ها میکنن، اینقدر کارها داره میشه، اینقدر خلاف ها میشه و اطلاع پیدا میکنن. مثلا طرف میگه آقا شما میگید آخه ایشون چجوری دروغ میگه، با حال اینکه اسم پدر من رو گفته، پدر من رو گفته، مشکل من رو گفته، تمام سن. خب بله، کسی نمیگه که آقا او اطلاع پیدا نمیکنه، میکنه، اما از راه شرعی نی. و من و شما شرع مقدس داریم و حق نداریم هر کاری رو بکنیم. و اگه بنا باشه به این حرفا باشه، خیلی از بزرگان ما هستن که میتونن کارها انجام بدن که تمام این کاهنها و مرتازها و تمام اینها رو جمع بفرمایی به گرد پایشون هم نمیرسن، اما حق ندارن، ادب ملا اجازهشون نمیده، دار داره حقیقت نظام هستیه، دار داره از اینجا داره طبیعت و عالم طبیعت بر اساس علل و عوامل طبیعی خودش داره پیش میره. گرسنه شدی؟ نون بخور. این نون و این خوبی رو که خدا خلقش کرده، طعام جسم جنابالی هم هست و حرام هم که نیست و حلال هم هست و نوش جان بفرما. حالا چرا باید حتما بره فلون عمر ریاضت رو انجام بده که مثلا خودشو به آب آتش بزنه که اگر یه وقتی گرسنه شدم نون نخورم و نخورده نون سیر بشم؟ خب آقا جان نون بخور سیر بشو. چرا اونجوری میکنی؟ چرا وقتی تو برو حرفا میگیری؟ خب گرسنه تشنه شده نازنی آب خدا رو بگی بنوش و سیراب شو ندیگه. این یعنی چی که مثلا من بره یه ریاضت بگیش که آب نخوره؟ خب چرا آب نخوره؟ آب یکی از شؤون حقه، پس به حلال داشته باش، نون آب در بیار و به اندازه ضرورت این بدن. تا این جناب اعلام کرد نون میخواهم، چشم، خلاف که نگفته بیچاره که، بشنون. تا ایشون اعلام کرد آقا جان تشنم آب میخوام، چشم، این آب نظام هستی به این خوبی همه ظهورات وجود تجلیات حق بهشون بده، تا هر کجایی که خواست بگو و هر کجا که خواست نمیخوام برش کرد، چشم، تمام شده. کجاش اشکال داره؟ حتما بره ریاضت بکشه که نون آب نخوره. کی گفتی همچی حرفی را؟ بسیار. حالا یه وقتی روزه است، برنامه‌ای داره، باش. ریاضت شرعیه اینه که بین ریاضت‌های شرعی و بین ریاضت‌های غیر شرعی فرقه. ولی بدونید چه ریاضت شرعیه باشه چه غیر شرعی باشه، در هر دو وجهش آدم به یه سری چیزهایی راه پیدا میکنه. اما ریاضت غیر شرعیه افراد رو مشغول میکنه به همین امور دنیاییشون، آخر بالا نمیرن، اطلاعات پیدا میکنن، معرکه گیر میشن، بازارشون خوب گرم میشه، خبر از باطنها هم میدن، مردم بیچاره رو گرفتارم میکنن، بازارشون خوب، معرکهشون داغ میشه، اما بالاخره موحد بار نمیان. ولی اون که ریاضت به ورزش به ریاضت شرعیه داره پیش میره، اون دیگه حالا جناب خاتم انبیا میشه، این دیگه انا انزلناه فی لیلت القدر، این دیگه حقایق ملکوتیه به صورت معجزات قولی بر جان او تراوش میکنه و حرفها و حقایق پیدا میکنه، اصلا اونها به قیاس در نمیاد. به اینجا این که به ما فرمودن از راه ریاضت شرعی بالا بروید، برای اینکه اگر کسی غیر ریاضت شرعی رو در پیش بگیره هر چه قوی هم بشود باز هم مادیست، این سوئیه، باز هم بالاخره این سوئی. اما اون کسی که با ریاضت شرعی بالا رفته است طبق اون برنامه‌ای که شریعت مقدسه قرار داده بالا برود، البته وقتی به حقیقت میرسه طوریه. اینجاست که آقا اون عده‌ای که خواستن معرکه گیری کنن و حقیقت را به قول خودشون و واقعیت رو برگردانن، گفتن آقا شریعت با حقیقت با طریقت از هم جدا هست. حرف بی خود بی معنا. یعنی چه آقا؟ شریعت و طریقت و حقیقت از هم جدا هستن یعنی چه؟ به تعبیر شریف آقا تو همین مصاحبه گفتگویی که پخش شد این رساله صفحه 95-96 فرمود که انسان باید متشرع باشه به این مضمون و شریعت، و شریعت هم هیچ شریعتی مثل شریعت مذهب حق جعفریه تامه امام صادق ما تام و تمام نی. و انسان تا در نشأه طبیعت است بی فقه نمیشه و نمیتونه از دایره فقه در بره، ای مگر خیلی به استثناء، به استثناء. مثلا دروغ حرامه، حرامه، ای استثناء خیلی، نه اینکه حالا هر کسی هر روزه هر جور دروغ بزنه بگه آ دروغ مصلحتی شده، نه خیلی کارد به استخون برسه، حالا دید داره یه نفر اینوری میره، یه نفرم الان تبر دستشه، کارد دستشه، چاقو دستشه، تفنگ دستشه و به قتل او، به قصد کشتن او دنبالش کرده. حالا شما هم میبینی خواهی بنده خدا چرا کشته بشه، مسلمانه آخه، حالا یک بدی کرده، یه خیانتی، آقا شما فلانی اینوری دیدی رفته؟ نه خیر آقا ندیده. با اینکه دیده؟ نه. این دیگه خیلی کارد به استخون برسه. نه اینکه حال هر روز بشینه دروغ بزنه و بگه که و حالا دروغ مصلحت آمیز بود، مصلحت آمیز، چند مورد خیلی جزئی، اونم تشخیصش هم خیلی مواردش هم روشنه، یه شاید دو مورد سه مورد بیشتر نشه مثلا، یه همچین مواردی. غرض اونی که شرع مقدسه گفت پیشرفت، هیپنوتیزم خیلی امروز آقا پیشرفت کرده و خطرناک شده و فکر میکنم که دیگه یواش یواش چون نوعاً الان هندی ها بیچاره ها چیز شدن، هندی ها شانسشون الان فعلا پایین اومده، چون هند از این کارهای ریاضت فراوون دارن اما ریاضت های اونها خیلی در جهان گسترش پیدا نکرده. الان غرب بر اساس ارتباط جمعی که داره و ارتباطات کذایی وسیع جهانی، متاسفانه یه صورتی هم در کشورها پیدا شده که هر چیزی رو که از غرب بیان زودن میپذیرن. فعلا هیپنوتیزم از غرب وارد شده، عجیب هم داره گسترش پیدا میکنه به سراسر کره زمین و همه جا رو داره میگیره. اگر بگیره خیلی زحمت ها درست میشه آقا، خیلی گرفتاری ها پیش میاد و خدا نکنه اینها پیش، حالا اونها که براشون ناموس و بیناموسی و عفت و اینها که معنا نداره، اینجا خدا اینا کرده حالا چهار تا جوان هیپنوتیزمی بشن، نعوذ بالله، دختر مردم رو گول بزنن، به دخترها پسر رو گول بزنن، زنها مردها رو گول بزنن و چه کارها پیش بیاد، خدا شاهد است و خدا گواهه. خیلی خطرناک، حواستون جمع بفرمایید. خب مثلا هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی در این زمان جهانگیر شده است و کتابهای بسیاری به زبانهای گوناگون در این باره نوشتن و به وقایعی از این کار دست یافتن که اونها رو جمع و تألیف کردن و از اونها به استقلال روح و بقای آن بعد از اضمحلال بدن پی بردن. ببینید آقا این گفت زهر بازی چه رمزی میتوان، یا با اینکه الان هیپنوتیزم یک ملعبه دست معرکه گیران شده در زمین، مثلا در کره زمین، اما اونی که اهل عقل است میگه آقا این علم، این هیپنوتیز دلالت بر تجرد نفس ناطقه است و دلالت بر بقای نفس است بعد از جداییش از بدن. ولذا اینجا الان در هنگام خواب که انه این آقا حالا در ولو در خیال میگه ببین من بدن این شخص را از روحش جدا کردم، تلقین میکنم مثلا روحش رو میفرستم به مشهد، میفرستم به فلون شهر، میفرستم به فلون جا. اون آینه بینی هم همینه، اونم همینطوره. مثلا روحش را به یک معنا نفسش را توجه میده مثلا به فلون جا، میگه بله الان شب است و بله ساعته نمیدونم چه باشه و نه اینکه اینجوری که داره میگه آخه اونم مجرده، نه ارتباط با جان با جان ناگانو میبه بله ساعت 2 شبه. اینا میگه خب ببینید راست همه چی درسته، ساعت 2 شبه. بعد یک کمی اینا رمزها داره، بعد یه طوری الفاظ رو عبارات رو طوری برنامه‌ریزی میکنن که اون شخصی که به اختیار اینها به خواب رفته زود در تحت اختیار اینها خودش اقرار میکنه هنوز ایشون نگفته. ولی زا اطرافیان میشینم میگم ببین من که نگفتم به این بچه که دوست کیه که، اما همین چه فلان فلان میگه بس دوست فلانیه. یا ببین من که نگفتم که، خودش گفته. و مثلا اینها درسته اطلاعات پیدا میشه اما غیر شرعی. حالا غرض اینه که میگه پس من روحش را الان مثلا بچه تو آینه نگاه میکنه میگه خب الان نگاه بکن، تو آینه داری نگاه میکنی میبینی نمیبینی که مثلا دزد الان آمده دمه؟ میگه ها بله 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 آمده دمه، طویله داره اونجا، داره قدش اینجوریه، صورتش اونجوریه، رنگش اینه، ها بله چه با ها رفیق صدا میزنه فلانی. آه پس حالا همه چه ماشاءالله، نفس نفس نفس، چه خیال خیال، چه عجیب غریبه، همه رو زود مثل آهنربا در جا میگیره. میگه خب این الان میگه روح را از بدن جدا کردم فرستادم برای فلون جا، فلون نقطه. خب این خودش علاقه میفرماد ببینید خود خواب هیپنوتیزم دلیل است بر تجرد نفس و بقای نفس بعد از بدن. وگرنه اگه نفس همین بدن بود، آخر روح او نفس او داره میره برای فلون جا، باز چطور بدن اینجا باقی مونده؟ پس باید روح هم همینجا باقی بمونه مثلا. بلکه و از اونها به استقلال روح، این لفظ خیلی مهمه که الان پس روح در اطلاع بر این غیب الان از بدن مستقله. چرا؟ یه وقتی از ناحیه این بدن الان شما جناب اینجا نشستی داری صحبت های بنده رو گوش میکنی، داری ارتباط برقرار میکنی، میفهمی، اینجا نفس شما استقلال در ادراک نداره. نفس شما بدن رو واسطه در ادراک قرار داده که از راه گوش بشنوه تا بفهمه مثلا. درست؟ حالا این نحوه شنیدن میشه مقدمه فهمه، او علت تامه نیست به اون معنایی که قبلا عرض کردیم. اما اونجا چطور؟ اونجا میگه نه، من نفس را، روح را از بدن او مستقل کردم که دیگه بدن در کار نیست. مثلا نفس اون خودش ادراک میکنه، درسته، حالا که نفس اون مدرک خودش را میخواهد که به منی که در نشأه طبیعتم بگوید از ناحیه بدن میگه. ولذا به ظاهر میبینیم ایشون داره جلو آینه رو نگاه میکنه، داره حرف میزنه با ما. این که داره با ما حرف میزنه نه این که با این بدن الان داره اونجا رو میفهمه، نه، از باب این که نفسش استقلال داره و بر اساس استقلال داره اون معلومات را، اون ادراکات رو میفهمه. و چون که میخواهد اون مدرکاتش را به منی که در مرتبه طبیعت هستم انتقال بفرماید و این بدون واسطه شدن جسم طبیعی بدن طبیعیش الان فعلا نمیشه، اون مدرک خودش را از ناحیه این جسم طبیعی داره به من میگه. من تا اسمشو گذاشتیم خواب برای اینکه هنوز ارتباط بین نفس و بین این بدن به طور کامل قطع نشده، ارتباطش به طور کامل قطع نشده، بلکه یک نحوه ارتباط هنوز هست. این نحوه ارتباطش چیه؟ مثلا این نحوه است که مدرکات انسوییش را بخواهد از ناحیه بدن در این سو به من بگه. ولذا حالا به اینی که مثلا تلقینش میکنه میگه فلون چیز رو اونو داره میگه بله 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 دارم میبینم. خب اینجا یک نقطه بسیار عجیبیه. این نقطه بسیار عجیب اینه که در خواب هیپنوتیزم یا در مثل آینه بینی ها این آقای ملقن هست که داره تلقینش میکنه، اما تلقینات اینو نگاه، تلقینهای این ملقن مثل علت مؤده رو میمونه که اگر این شخص بخواهد خودش باشه و خودش به فکر فرو بره نمیتونه فلو مطلب رو بفهمه. اما اگر این آقا تلقینش بکنه، این تلقین ها علت مؤده میشه که نفس او استعداد پیدا میکند میتواند اون چرا که غیب است و نمیتونست بفهمه و ادراک کنه، الان میتونه ادراکش کنه. پس در حقیقت تلقینه، این تلقین کننده یه هیپنوتیزمی، اینم به منزله یه علت مؤده است در رسیدن نفس اون شخص به اون اخبار، به اون مغیبات، به اون باطنها. قرص و از اونها به استقلال روح و بقای آن بعد از اضمحلال بدن پی بردن و به پاداش و کیفر اعمال در عالم دیگر استدلال کردن. خب ببینید آقا جان، هر علمی اول که درست میشه روی حسابه، بعد یواش یواش دیگران گرفتاریش پیش میارن. مثلا اون که اولین بار هواپیما ساخته، حالا اینجوری که در این عصرهای جدید فرمودن، مثلا جناب جوهری صاحب صحاح اللغه جوهری، ایشون بنده خدا دید که باید برای این لغات به این دهات ها به اینجا اونجا باید خیلی جاها سفر کنه، همه جا هم راه دور، اونم باید میرفت در ده های خیلی دست نخورده که هیچ با شهری ها ارتباط نداشتن، میرفت از اونجا از اون عرب ها لغات رو تهیه میکرد که این عرب این لغات دست نخوره، نه اینکه شهری ها مخلوط میشن، روستاهایی که با شهر ارتباط دارن مخلوط میشن، اما اون روستاهایی که با هیچ جا ارتباط ندارن، میبینید کلماتشون کلمات خیلی زلاله، خیلی اون ریشه است، اون پایه. جناب جوهری برای اینکه صحاح رو بنویسه مجبور شد برای فهم لغات عربی بره به طرف غراب، قصبات، مثلا روستاهای دور افتاده، خیلی اصلا شهر ندیده، بی ارتباط با همه جا، بره از اونا لغات رو معنا بگیره، چون اونا خیلی بکرن. و بنده خدا دید این خیلی حدود 20 سال زحمت کشیده، خیلی زحمت کشیده. بعد ایشون تفلی به این فکر افتاد که، حالا بعد از 20 سال به این فکر افتاد که من یه چیزی بسازم با او پرواز کنم برم این روستا اون روستا چطوره. بعد یواش یواش برای خودش بال پرواز ساخته بود و رفت بالای یه قله جایی که این را آزمایشش بکنه بنده خدا، ببینه پروازش چجوریه. اولین بار بود دیگه، خیلی هم فکر به کار آورده بنده خدا، خیلی. و تفلی در هنگام آزمایش افتاد و به رحمت اله رفت، که یواش یواش گفتم بله ای از بس که نمیدونم تحصیل کرده دیوانه شده و رفته خودشو کنه، اینا نبود واقعیت هم. مثلا حالا این مثلا اومده این را، یا اون یاد کلاس های اولیه نمیدونم ویلور رایت چه اونا گفتن یه هواپیمایی نمیدونم دو بالدا اینا سا، اونی که اولین بار هواپیما ساخته اون برای این است که از یک نقطه به نقطه دیگر بر اساس احتیاجش بره. یواش یواش هواپیما شده جت و فانتوم و شده موشک و شده کروز و نمیدونم شده الان این همه توپولوف و نمیدونم میراج و فلان، و حالا بمب ها رو سر مردم ریختن. اینا که اصل نبود آقا، که اون که اولین بار خواب هیپنوتیزم را اختراع کرده، اون برای این اختراع کرده بود فهمش ببینه که انسان واقعا همین این جسته یا یه حقیقتی غیر از این داره که اگه این جسته نباشه اون حقیقت باقی و برقراره. این به این فکر افتاد، یواش 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 کار هیپنوتیزم پیش آمده. بعد کم کم این هیپنوتیزم الان حالا اومده بمب شیمیایی شده، مثلا شده این کارهای عجیب غریبی که فعلا دارن غربی ها انجام میدن و بعضی از ایرانی های ما. خوب بود اولی ها خوب که خواستن از ناحیه هیپنوتیزم استقلال روح و بقای اون بعد از اضمحلال بدن پی بردن، و چه خوب و به پاداش و کیفر اعمال در عالم دیگر استدلال کرده ان. خوب راهیه، خوب روشیه، اما به تعبیر علامه شعرانی فرمود که نخود کشمش خیلی خوب غذای بود، ولی افسوس که دست کودکان افتاد و بعد دیگه بزرگان تفلی ها میخوان بخورن خجالتشون میاد دیگه نمیشادن بخوره. و اونی که اولین بار اینا رو اختراع کرده طبق حساب بود، طبق برنامه. ببین راستی دین شرع مقدس میگه آدم دوباره بعد از مرگ، بعد از انقطاع از بدن پاداش اعمال داره، بهشت داره، جهنم داره. مگه انسان غیر از این بدنه؟ این آمد که به سر این حرف برسه هیپنوتیزم رو اختراع کرده و از اون روی اساسش خوب تونسته برهان اقامه کنه در اینکه نفس مجرد از بدن است. انشاءالله تا فردا به محضرتون تشریف داشته باشید. والحمدلله رب العالمین.